در اصل پیوستگی موجودات نظام هستی که درس هشتم و نهم را تشکیل می‌دهد، عرض سنده‌ایم که ادراک پیوستگی اشیاء عالم از ناحیه حواس پنجگانه کار مشکلی است و سرش هم این است که حواس پنجگانه که راه ادراک علوم اولیه است که ما بتوانیم از این معلومات اولیه به مجهولات مسافرت کنیم تا مجهولات رو به دست بیاوریم، خود این راه راه کثرت زاست، به دلیل اینکه حواس پنجگانه که انسان رو با خارج مرتبط میکنن، چون از راه ارتباط این حواس قوه خیال اشکال مختلف میسازد و قوه وهم مفاهیم مختلف انتزاع میکنند بر اساس اختلاف در اشکال صور و اختلاف در مفاهیم جزئیه و همچنین الفاظی رو که انسان به واسطه این ادراکات برای خودش درست میکنند، مضاف به این که الفاظ بین افراد، اشخاص، اجتماع، طائفه، کشور، شهر با همدیگر تازه هماهنگی هم که ندارن، هر کسی مطابق با زبان و لفظ خودش الفاظ درست میکنن. از جنبه الفاظ کثرت خیلی زیاده، از جنبه مفاهیم و صور و اشکال کثرت کمتره، برای اینکه وقتی یک موجود رو مثل درخت رو کسی که یا افرادی که از چند تا زبانن نگاه میکنن، ولو اینکه در مقام الفاظ یکی به عربی میگوید شجر، یکی به فارسی میگه درخت و دیگری مثلا به لفظ گلکی تعبیر خاص داره و به لفظ ترکی تعبیر خاص داره، اما همه در مقام انشاء صور در نفس یک صورت رو انشاء میکنن، ولذا راه ادراکات حواس کثرت در الفاظ خیلی زیاده، کثرت در اشکال هم که بازم زیاد هست، کثرت در مفاهیم و معانی رو که انتزاع میکنیم بازم زیاده. این معلومات اولیه ما بر پایه کثرت استوار شده، چون بر پایه کثرت استوار است، ما نسبت به موجودات نظام هستی تقریبا یک حالت وحدتی در معلومات ابتداییمون نداریم. همین معلومات اولیه و بدیهی و روشن مقدمه قرار میگیرن برای رسیدن به مجهولات، ولذا در منطق میفرمایید به این که معرف ما را از معلوم به طرف مجهول مسافرت میدن، که اینو ازش تعبیر میفرمایید به فکر، که فکر حرکت از معلومات بدیهی است به طرف مجهولات، اونهایی رو که نمیدونیم. قهرن در مسیر علوم و رشته های علمی فکری، چون خمیرمایه این علوم را مدرکات حواس پنجگانه تشکیل میدهد و این مدرکات حواس پنجگانه هم کثرت دارد، هم کثرت الفاظی، هم کثرت اشکالی و صوری و هم کثرت مفاهیم، تمام مجهولاتی را که بعداً از ناحیه این معلومات به دست میاد بر مبنای کثرت. این است که با علم فکری ما نمیتونیم، یا به یک تعبیری دیر میتوانیم به وحدت موجودات نظام هستی با هم برسیم. الان در درس هشتم از راه علم فکری یک مسیری رو میخوان طی بفرمان که ما رو به وحدت موجودات سفر بدن، منتها این مسیر نمیتواند باز اون مقام اتحاد وجودی موجودات را در مقام ذاتشون را ما رو تا اینجا بفهماند، اون یک راه سنگینتر و قویتری میخواد. اون راهش البته راه شهود است و راه خروج از عادته. اون بحثی را هم که در درس اول به عرض محضر رسوندیم و همچنین در درس ششم که بحث حق و خلق و حقیقت غیر متناهی وجود بود، که عرض کردیم در عالم یک وجود بیش نداریم و به یک تعبیری حق عین خلق است و خلق عین حق است. اگر بخواهیم حد ببینیم، نقص ببینیم، خلق است. اگر بخواهیم بدون حد ببینیم، نایتناهی ببینیم، حق است. راه اثبات پیوستگی وجودات با هم اون راهه، یعنی اون راه که راه عارفانه است بهترین راهی است که ما رو به اصل پیوستگی اشیاء عالم میرساند. منتها الان بخوایم راه فکری طی بکنیم تقریبا به همین مقداری است که در درس هشتم و نهم طی میکنیم. در درس هشتم میفرمان به این که ما اگر کل نظام هستی رو به صورت یک مجموعه نگاه بکنیم، این مجموعه دارای اجزایی است. هر یک از این اجزا را یکی از موجودات عالم تشکیل میدن. حالا اگر بخوایم موجودات رو در سطح کلی نگاه بکنیم، اجزا رو به صورت کل مینگریم. اگر بخوایم این کلی ها رو تشخص بدیم، به جزئیات به اصطلاح سفر بدیم، قطعا اجزا گسترده تر می شود. مثل اینکه شما بدن انسان را میفرمایید مجموعه است از سر، دست، پا و دیگر و اعضا و جوارحی که تقریبا جنبه شاخص دارن در بدن. حالا اگر بخواید تک تک این اجزا را از همدیگر باز گسیخته و تجزیه کنید، میبینید ماشاءالله برای یک دست از جنبه اجزا چقدر میشود تصویر اجزا کرد، چه اینکه برای سر همینطور یا برای پا هاکذا. از ناحیه وحدت به اصطلاح کلیه اجزای عالم، ما میتوانیم از جنبه فکری خودمون را به یک نحو اتحاد برسونیم. از اینجا شروع فرمودن که ما بیایم اجزای پیوسته عالم را به چه صورت تعبیر کنیم. برای این که بفرماین به این که این اجزا به چه صورت به هم وابستن و پیوستن، سه چهار جور از ترکیبهای طبیعی و غیر طبیعی رو مطرح فرمودن. یکی از ترکیبهایی که مطرح شده ترکیب صناعی و صنعتی است. الان میبینید ماشاءالله ترکیب صنعتی در جهان خیلی معروف هم شده. اگر حداقل بخوایم در مطلبی را که پیش همه واضح است مثال بزنیم، همین مثالی است که در رابطه با پیوستگی اجزای یک خانه با هم دیگر مثال می‌زنند که آیا پیوستگی عالم و موجودات عالم با هم دیگر به منزله پیوستگی اجزای یک خانه است با هم دیگر، که هر کدام یک نحو وجود و استقلال وجودی دارند، منتها ترکیبی که بین اونها به وجود آمده است ترکیب انضمامی است. چون در فلسفه دو تا ترکیب را تصویر فرمودند در این گونه از مقامات، یکی ترکیب انضمامی هست و دیگری ترکیب اتحادی. در ترکیب انضمامی می‌فرمان که اشیاء در حقیقت از همدیگر گسیختن، منتها در کنار همدیگر منظم شدن و فعلا به صورت یک ترکیبی، حالا یا به صورت ترکیب صناعی یا به صورت ترکیب غیر صناعی، یه مجموعه ای را و یه وحدتی را از خودشون نشون میدن. در ترکیب صناعی مثل این که چندین ماده رو کنار همدیگر جمع میکنن، هر یکی از این ماده ها یک نحو وجود خاص است، مجموع اینها را امتزاج میکنن. حالا یا مزاج حاصل میشه یا نمیشه، امتزاج میکنن و مجموع اینها رو تحویل میدن به عنوان که یک شیء مرکب است. شبیه این که بنا میاد از آجر و خشت و نمیدونم سنگ و چوب و آهن و آهک و سیمان و اینها، میاد یه مجموعه ای رو تحت عنوان یک ساختمان تحویل میده که ترکیب یک ساختمان ترکیب انضمامی است. در ترکیب انضمامی اشیاء حقیقتاً با همدیگر اتحاد ندارن، اتحاد وجودی ندارن، فقط نحوه اتحاد اینها برگشت به ترکیب صورت اونهاست. مثل اینکه شما چندین مثلا چوب تراشیده شده مخصوص رو به همدیگر پیچ و مهره می کنید، یک مجموعه ای رو به نام صندلی تشکیل می دید. که این صندلی ترکیب یافته از چندین پایه و مثلا نیمکد و بله نشیمنگاه و امثال این هاست. اما بین اجزای این ها یه ترکیب سوری مادی تحقق پیدا کرده. اینا ترکیب حقیقی با هم دیگر ندارن. در ترکیب حقیقی واقعا موجودات یعنی اجزا با هم دیگر اتحاد وجودی دارن حقیقتا، اما در ترکیب انسمامی با هم دیگر اتحاد وجودی ندارن، فقط اتحاد سوری دارن که صورتشون کنار همدیگر جمع شده مجموعاً یه شکلی رو تشکیل دادن. حالا یا شکل صندلی است، یا شکل منبر است، یا شکل حسینیه است، یا شکل خانه است و همچنین. ما باید ببینیم که آیا مجموعه اجزای این عالم، آسمان جدا، زمین جدا، آفتاب جدا، ستاره ها جدا، دریاها جدا، درختها جدا، حیوانات و انسان‌ها و نباتات و جمادات از همدیگر جدا، آیا مجموعه ترکیب عالم همانند مجموعه ترکیب یه ساختمان است که ترکیب انضمامی دارن یا نه؟ به ظاهر که با حواس پنجگانه الان با هم مرتبط میشوید، میخواید بین اینها ارتباط برقرار بکنید، میبینید حواس بیشتر به ترکیب انضمامی توجه میدهد و نوعاً اکثری مردم هم چون عبدالحواسن و عبدالحسن، ترکیبی که بین موجودات عالم حساب میکنن ترکیب انضمامی است. ولذا اونایی که جنبه مادی فکر میکنن مثل ماتریالیستا، اونها نوعاً ترکیب این نظام هستی رو یه ترکیب اینطوری حساب میارن که ترکیب انضمامی است در اصطلاح فلسفی. منتها در این ترکیب انضمامی هر یک از این موجودات در جایگاه خودش یک مجکاری رو انجام میداد که مجموعه کارهای اینها دارد این عالم رو پیش میبره. چطور مثلا سیمان وظیفش این است که بین مثلا فرض آجر و بین این آجر و اون آجر و اون آجر مثلا اتحاد برقرار بکند که اینا به همدیگر مثلا بچسبن تا از همدیگر جدا نشه. و سیمان یه مجموعه بسلاب و برنامه خاصی داره. خشت و آجر هم میبینید یه برنامه جدایی داره. چوب را هم میبینید یه برنامه جدایی داره. آهک هم یه برنامه جدایی داره. هر کدام در موطن خاص خودشون تأثیر جدایی دارن، منتها تأثیرهاشون روی یک نظم سنائی به همدیگر جمع میشه و مجموع این تأثیرهای جداگانه از همدیگر شده فعلا یک ساختمان. البته در این تأثیرم یک نحوه مناسبت میخواد. مثلا فرض شما بخواید مثلا سیمان رو بیایید با آجر جمع بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید بدون شن نمیشه. خود شن هم انهای گوناگونی داره که اگر مثلا برای ساخت دیوار یک نحوه شن باید به کار گرفته بشه تا تأثیر سیمان بتونه با تأثیر مثلا آجر با همدیگر مناسبت پیدا بکنن. در همین ترکیب انضمامی هم باز میبینید مناسبت جایگاه خودشو داره، یعنی از مناسبت دست کشیده نمیشه، اما به هر حال نحوه مناسباتشون جوری است که ترکیبشون از همدیگر در این حالی که گسیختن حقیقتن یک نحوه اتحاد سوری پیدا شد. گرچه الان بفرمایید خب اگه ساختمان بخواد آجر نباشه، ساختمان نیست. بخواید بگید آهن نداشته باشیم اصلا، ساختمان نیست. پایه و زمین نداشته باشیم، ساختمان وجود پیدا نمی‌کنه. شبیه اون آقایی که گفته بودن میخواست عکس شیر رو روی دست خودش بکشه، به محض اینکه نقاش شروع کرده که با سوزن دست ایشون رو شروع به کار کرده، دید سوزن درد میاد، رفت دست شیر رو بکشه، گفت که نه دیگه درد میاد، دست دیگه نمیخواد. رفت پاشو بکشه، گفت نه درد میاد، پا هم دیگه نمیخواد. بعد در نهایت بهش گفته شد حالا که اگه قرار باشه پا هم که نباشه، دستم که نباشه، سرم که نباشه، پس شیر نخواهد بود. شما از همون اول بفرمایید که نمیخواید عکس شیر رو روی بدنتون حک کنید. الان در ترکیب انضمامی هم شما وقتی میشینید یه مجموعه ای رو که فکر میکنید، میبینید اگر هر یک از این اجزای ترکیبی نباشد، قطعا اون مجموعه و اون صورت ترکیب حاصله از این ترکیب هم تحقق پیدا نمی کنه. درست؟ اما آیا این دلیل بر این است که این اجزا حقیقتاً هم با هم مرتبطن؟ مثلا فرض اگر آجر نباشه سیمان نباید در این نشأه وجود داشته باشه؟ اگر آهن اصلا نباشد حتما سیمان هم یا آجر اصلا نباید محقق بشود؟ چون در ترکیب اتحادی به نحوه وجود اشیا برمیگردد که اگر بخواهد این مرکب این جزءش نباشد لازمش این است که اون جزء دیگر هم تحقق پیدا نکند. اما در ترکیب انضمامی که اینطور نیست، اجزا جداگانه از هم بسلا وجود پیدا میکنند، محقق میشوند، منتها در مقام تصویر صوری باید با همدیگر اتحاد پیدا بکنند، ترکیبی انضمامی، تا اینکه یه صورتی رو تشکیل بدن. ما باید ببینیم که آیا واقعا مجموعه نظام هستی یه همچین مجموعی است؟ مثلا یه آسمان جدایی پیدا بشه، یه زمین جدایی پیدا بشه، یه آفتاب جدایی پیدا بشه، بعد بیایم مجموعه این آفتاب و زمین و ماه و کرات و آسمان و این دریاهای جدا رو بگیریم با همدیگر ترکیب بکنیم تا بیایم یه مجموعه رو درست بکنیم تحت عنوان عالم. آیا واقعا موجودات اینطورن یا نه؟ وقتی از ناحیه حواس وارد میدان میشوید، حس با چشم وقتی نگاه میکند میگه اون که آسمان جدا، اونم که زمین جدا، الان کره آفتاب چه ربطی مثلا به کره ماه داره؟ حالا اگه فرض بکنیم که کره ماه وجود پیدا نمیکرد، کره آفتاب نمیتونست وجود داشته باشه، الان میبینید ادراکی که از ناحیه حواس ایجاد میشه. اگر بخوایم مدرکات حسیه را عقل بگیرد، بین مدرکات حسیه پیوند برقرار کند، همون پیوندی را که یک بنا یا یک نجار در ساختن یک پنجره یا یک ساختمان بین چندین جزء از هم گسیخته به هم منظم یافته بین اینها اتحاد برقرار میکند، ترکیب برقرار میکند و یه صورتی رو تشکیل میدهد، اگر عقل هم بخواهد در مقام تفکر بین مدرکات حواس پنجگانه اتحاد برقرار بکند، شبیه اتحادی است که یک بنا برقرار میکند و قطعا ترکیبی رو که عقل بین مدرکات پنجگانه انجام میدهد میشه یه ترکیب انضمامی. چرا؟ برای اینکه چشم میاد به عنوان یکی از حواس پنجگانه، قوه باصره از ناحیه چشم که آلت اوست، میاد این همه موجودات را از همدیگر گسیخته میبینه، این مدرکات او در نزد عقل حاضر میشه. مدرکات قوه به اصطلاح سمع و سامع هم از ناحیه آلتش به نام گوش، اونها هم در نزد آقای عقل حاضر میشه. اگر عقل بخواد بین این مدرکات و این مجموعه یک ارتباط برقرار بکند، حالا اینات بفرمایید، اگر شما بخواید از راه علم فکری پیش بروید، کاری رو که عقل در این محدوده میکند چه کاریه؟ یه کار مفهومی است، چون عقل بنابر جایگاه عقل در کشور بدن انسان یک قوه ایست که فقط مدرکات کلیه رو میفهمد، یعنی مفاهیم کلی رو. عقل میاد به واسطه حواس پنجگانه افراد انسان رو مشاهده میکنند، این افراد انسان رو در یه حقیقتی با همدیگر متحد میبیند مثلا، بعد میاد بین این افراد انسان یک مفهوم کلی درست میکند، میگه اینا همه انسانه. یعنی عقل موقعی که ادراکات رو بخواد از ناحیه حواس بگیرد، فقط تنها کاری که میکند بین مدرکات حاصله از حواس پنجگانه مفهوم کلی درست میکند. این رهاورد عقل است، عقل فکری، عقلی است که در بین شماها معروف است، در بین ماها هم تا یه حدی در فلسفه و اینها معروفه. اون وقت کار عقل میشود مفاهیم کلی ساختن برای موجودات از هم گسیخته. میگه آقا من یه مفهومی رو میسازم به نام مفهوم انسان، این مفهوم انسان فقط این سری موجوداتی که روی دو پا راه میروند و به ظاهر تعبیر میکنیم که اینها آدمن، این آقا اون آقا اون آقا، این مفهوم کلی من برای فقط این طیف. ستاره ها رو موجودات گسیخته از هم به وسیله حواس پنجگانش یا به واسطه چشم ادراک میکنند، بعد میبینی اینها همه از این که در آسمانن، همه به عنوان یک نقطه روشنایی هستن، یک اسمی برای اینها انتخاب میکنند، میگه مجموعه اینها رو به عنوان یک معنا بدانیم به نام مفهوم ستاره. حالا الان خود مفهوم ستاره هم میاد در مقام لفظ به صورت سین و ته و الف و ره و هه تشکیل میشه. وقتی کلمه ستاره رو که اطلاق میکنیم میبینیم همه به دنبال از این به اصطلاح لفظ یه مفهومی رو میبینیم و به دنبال اون مفهوم حرکت میکنیم و از ناحیه اون مفهوم حکایت از اون موجودات در خارج میکنیم. اون وقت اگر بخواید شما از راهیه ادراکات پنجگانه ببرید در قوه عقل مفهوم کلی درست بکنید، مفهوم کلی در قوه عقل که حاصل از ادراکات حواس پنجگانه است میشود یک ترکیب انضمامی بین موجودات در خارج. حالا فرضم تازه قوه عقل بیاد بگه خب اگر آفتاب بخواهد نباشد زمینم نمیتونه باشه مثلا. چرا؟ فرض مثلا تحقیقات تجربی کردید، میفرمایید بر اساس تحقیقات تجربی اگر بخواهد زمین بر محور منظومه مثلا شمس که منظومه شمسی به دور اون میگردد، اگر بخواهد این ترکیب حفظ نشد، این محور حفظ نشود، اون محور از بین برود، لازمش اینه که زمین مثلا از مدار خودش خارج بشه و با خارج شدن از مدار خودش تو فضای لایتناهی عالم معلق کنام بشه، با هر کره دیگری برخورد بکند، لعل این که با یک کره برخورد بکند که میلیاردها برابر بیشتر از زمین باشه و اون کره زمین رو از بینم ببره. اون وقت از این راه میفرمایید پس اگر بخواد آفتاب نباشد زمینم نیست. شما الان با این برهانتون، با این استدلالتون چی رو درست کردی؟ یک زمین موجود جدایی رو داریم، یه آفتاب موجود جدایی رو داریم، منتها فعلا از جنبه حالا چینش نظم طبیعی است. الان اینجا ما بحث خدا و پیغمبر رو هم نداریم، بحث طبیعی رو میکنیم. بر اساس یه چینش نظم طبیعی کی نظم رو برقرار کردم کاری نداریم. بالاخره اینجوری فعلا هست، روی این مجموعه‌ای که فعلا اینطوری هست میگید ما حرف میزنیم. روی این نظم یا آفتاب جدایی و یک زمین جدایی، اینها با همدیگر ارتباط دارن. نحوه ارتباطشون چیه؟ نحوه ارتباط این است که باید آفتاب باید ایستا و ساکن باشه و این زمین هم به دور ایشون طبق یک حسابی که حالا کی این حساب رو کرده و کی به اینها یاد داده رو هم کار نداریم، بالاخره اینجوری شده و هست، باید اینطوری بگردن. اگر بخواد آفتاب نباشد پس زمینم نیست. از این پس زمین نیست که نتیجه این برهان شماست، یه نتیجه دیگری را از این نتیجه مقدمه قرار میدید میگیرید و اون این که پس معلوم میشه که زمین و آسمان و آفتاب و اینها با هم دیگر ارتباط دارن. این میشود اصل پیوستگی اشیایی را که شما از ناحیه تفکر بالا رفتید. حالا اگر تحقیق تجربی بیشتر بشه بگیم آقا نخیر، اصلا ساختار زمین طوری است که هر دم بدن با تمام اجزاء زمین رو نور آفتاب مثلا اداره بکنن، به عنوان مثال. خب تازه اگه بیاید بین خود اون اجزا بخواید پیوستگی حاصل بکنید، یعنی در یک جزء از اجزاء کلی نظام عالمتون که مجموعه عالم رو فرض کردید از زمین و آسمان و این کراتی رو که فعلا به چشم ما دیده میشوند، اون وقت بیایید هر یکی از این اجزا رو جدا ان تجزیه کنید به اجزاء فراوان. حالا خود زمین به خود الان تجزیه بشه چقدر اجزا داره؟ انسان ها ماشاءالله، این همه افراد انسان، خاک جزء چیزشه، این همه سنگ ها، معادن، کوه ها، دره ها، دشت ها، اینا همه میشن جزء اجزاء ظاهری زمین دیگه. به هر حال زمین مجموعه یک کره خاکی این چنینی است. حالا بیایید بین این اجزا ارتباط برقرار بفرمایید، میگید که اگر بخواهد در روی کره زمین این اجزا میخوان با هم باشن و مجموعه جو اطراف زمین بخوان یه مجموعه الان اینجا باشن، لازمش اینه که هم آفتاب نور بده، برای اینکه اگر آفتاب نور ندهد مثلا دریا آبش تبخیر نمیشه، ابر به وجود نمیاد، اگر ابر به وجود نیاد مثلا آبهای چشمه ها خشک میشود، یا مثلا به یک تعبیری اگر ابرها تبخیر، آب دریا تبخیر بشه، ابرها تبدیل به باران نشود، دیگه دریاها به اتمام میرسن. با این هزاران اگر و مگر درست میکنید، پس باید بین آفتاب و بین ماه و بین زمین و اجزاء زمین و دریا و ابر و مثلا خاک و انسان، اینها باید ارتباط باشه. این ارتباط شما از چه راهی به دست آوردین؟ از راه حواس پنجگانه تون. چون از راه حواس پنجگانه با علوم تجربی بارها تجربه کردید، دیدید که اگر ابر نبارد آب چشمه ها قطع میشه، اگر باران نبارد آب دریاها رو به افول میره، با اینکه همین آب دریا هم با تامین کننده همون ابر آسمان هم باشه. این اگرهای شما نتیجه میدهد، پس این اجزای عالم به همدیگر یک نحوه ارتباطی رو دارن. حالا خیلی اگر بخواهیم ما نحوه ارتباط را به شدت قوی تر بکنیم، این اندازه بگیم که اگر هر یکی از این اجزا بخواهن نباشن، لازمش این است که اون جزء دیگر یا اجزای دیگری در محدوده ظاهری نباشن. این هم باز تازه میرسیم به یک نقطه‌ای که بین اجزای عالم ارتباط برقرار کردیم، اما نحوه ارتباطشون از هم باز گسیخته است. برای اینکه ده ها جای سوال هنوز مونده است و جواب داده نشد. کی باید به ابر گفت تو باید باران بباری؟ هنوز جای سوالش باقی است. کی تنظیم کرده که باید حتما امروز باران بیاد یا فردا باران بیاد، امروز آفتاب بتابد فردا نتابد، این ثانیه بیاد اون ثانیه نیاد، این یک ساعت باران بیاد اون یک ساعت نیاد؟ هنوز ده ها جای سوال فقط برای یک آمدن بارانه. به چه دلیل این ابر حرکت کرده است؟ امروز حرکت کرد، چرا ده روز قبل حرکت نکرد؟ حالا فرضم علم هواشناسی بیاد بگه نه خیر، ما از 50 روز قبلش رو پیش بینی کردیم فلان. حالا تازه اون ابتدای 50 روز قبلش یک نقطه سوال اولیه تازه ایجاد میشه، از کجا؟ از اونجا. و چرا این مقدمه از 50 روز قبل آغاز شد و از مثلا 20 روز قبل آغاز نشده؟ چرا این توده سرما باد از فلون کشور می آمد تا فلون کشور عبور می کرد، در فلون مسیر می رفت و از مسیرهای دیگر چرا عبور نکرد؟ اگر شما ده ها سوال تجربی هم براش پیدا بکنید، با صدها سوال فکری دوباره ایجاد میشه. یعنی هیچ موقع علم فکری اینطور نیست که فکر رو آزاد کنه. ولذا می بینید در علم فکری هرگز به یک نقطه خاصی هم نمیشه رسید. یعنی راه تحقیق در علم فکری همیشه بازه. اینی که شما میرید تو هر رشته علمی دانشمندان سده مثلا فرض قرن 19 هم تا دانشمندان قرن 20 هم خیلی حرفای جدیدتری آوردن. حرفی هم نیست. عالم یه نظام هستیست به تعبیر شریفیشون. حالا اون جمله‌ای که انشاءالله در درس‌های آینده داریم که میفرمان من وقتی که در عالم غرق شدم، رهاورده غرق شدن من در عالم این بود که عالم علم انباشته روی همه. حالا علم انباشته روی همه است، نه علمش به اصطلاح پایان میپذیرد نه انباشتگی علمش پایان پذیری دارد. چون علم فکری همش غرق در کسرات است و هرگز کسرت بینی هم به یک نقطه خاصی هم نمیتواند منتهی بشه، جز اینکه هر چی شما کسرت رو بیشتر ببینید سوالات بیشتر میشه. یعنی اینطور نیست که سوال تمام بشه، هرگز هم تمام نمیشه. اگر یک رشته علمی بگه آقا ما در این رشته مثلا زیست شناسی یا هواشناسی یا گیاهشناسی یا اخترشناسی یا زمین شناسی دیگه رسیدیم به پایان کار، دیگه هیچی باقی نموند، اینطور نیست؟ شاید یک کسی همچی ادعایی رو هم بکند، اما طولی نمی کشد که یه دانشمند دیگری وارد میدان می شود و ده ها نظریه ایشون رو از صحنه میدان دور می کند. یعنی زحمات 60 ساله 50 ساله یک دانشمندی رو یه دانشمند دیگری به یک تعبیر یا تکمیل میکند و یا احیانا نقضم میکند. که بله، حالا دیده کوتاه ما این است که اصلا در علوم نقض نیست. اگر نقض میبینن زیر سر این است که زیر سر قوه خیال خودشونه. از در علوم نقض نیست. انسان در سیر تطور فکری هست و آن با آن هم در فکرش هم تکامل فکری داره. هیچ نقض مطرح نیست. این که میگن آه این میاد او رو نقض میکنه، مثلا حوزه بیاد دانشگاه رو نقض کنه، دانشگاه بیاد حوزه رو نقض کنه، یه سخن نقضگونه امروز تو جامعه مطرح شده و هر کسی هم سعی میکنه که حالت نقادیگری پیدا بکنه. اینا حرفایی است که یه مقداری در محدوده وهم و خیال دارن با هم دیگر میجنگن. حرفی رو میزنن که دیگه پایان کاره. وقتی فلسفه میافتد به دامن عرفان میبیند همونی رو که پایان میپنداشت تازه ابتدای راه بود. چون فیلسوف آمده طبق یه قانون علیت و معلولیت گفت آقا من یه قانونی رو به شما ارائه میکنم که دیگه در نظام هستی بگردید این قانون بیش از این نمیشه.
و اون قانون این است که در نظام هستی هر موجودی یا باید علت باشه یا باید معلول باشه. از این دار که به در نیست، چون وقتی که کار رسید به اجتماع نقیزه، از اجتماع نقیزه دیگه به در نمیتونید برید، چون فلسفه که ابتدای کار خودش رو با وجود و عدم آغاز میکند، دیگه مرز وجود و عدم یک مرزی است که بالاخره یا باید یه شی موجود باشه یا معدوم باشه. شما الان بیاید مثلا یه شق سومی رو درست بکنید، میبینید دیگه نمیشه. مباحث فلسفی یه مباحثی است که تقریبا نقطه رو میرسونه به یک نقطه پایان کار. شما الان هر چی میخواد تحقیق بفرمایید بفرمایید. یه دانشمند فقط با یک سلاح، این که آیا اون چرا که تو تحقیق کردی موجود است یا موجود نیست، بالاخره یا هست یا نیست دیگه، هم باشد هم نباشد، اجتماع نقیزین، نباشد نه نباشد، ارتباع نقیزین، هر دو تا هم محال است. اما وقتی میرسید به دامن عارف، عارف میاد باز همین حرف جناب حکیم رو هم بله مطلقا برمی‌دارن، یعنی به یک تعبیری حرف ایشون رو لطیف‌تر می‌کنه. این است که علوم هیچ گونه با همدیگر در جنگ نیستن. اگر احیانا جنگی بین علوم رخ بدهد، در حقیقت جنگ بین علوم رخ نمیدهد، جنگ بین جهل عالمان در اون رشته‌های علمی رخ میدهد، معمولا با جهل خودشون در جنگ. خب حالا اگر بیایم این همه تحقیقات رو در علوم تجربی بکنیم، کسی هم نمیگه نه، هر چه میتوانید آقا کار کنید، در هر رشته ای هم که دلتون میخواد تحقیقات کنید. و معرفت نفس یک رشته ای است که در تمام رشته ها شما رو جهت میده، یعنی شما رو و ما رو هدایت میکند برای رسیدن به اسرار نظام هستی. خب حالا از مدار بحث دور نشیم. پس با این تحلیلی که آمدیم از جنبه فکری کردیم، بین موجودات عالم ارتباط برقرار کردیم. حالا یا ارتباط در یک سطح خیلی بالایی، مثلا گفتیم بین کره زمین با کره ماه، با کرات منظومه شمسی، و اگر منظومه شمسی به دور ستاره ولکاست، اون منظومه مثلا ستاره ولکا اونم باز خودش مثلا اینقدر دودمان داره که فقط یک مثلا اهل بیت ایشون جناب آفتاب است با تمام اون چرا که در محدوده ایشون هستن. جلوتر رفتیم ستاره شعرای یمانی گیر آوردیم، دیدیم اون بزرگوار باز تمام اهل بیت ایشون به دور اون یکی دارن میگردن. یا ما پیوستگی رو بین موجودات کلی به وجود میاریم، یا نه یه مقداری قوی تر میشیم پیوستگی رو شدیدتر هم میکنیم. مثلا شما الان وقتی میاید راجع به کره زمین با کره ماه که فکر میکنید، میگید خب درسته بین کره زمین با کره ماه ارتباط هست، بین کره زمین با آفتاب ارتباط هست، چون اگه بخواد اون کره نباشه این از مدارش در میره و میخوره به ما، بله دیگه به هم دیگر پرت میشه و چه میشه. اما بین این یه تک سنگ با آفتاب چه ارتباطیه؟ حالا اگه این سنگ در عالم نبود جایی به هم میخورد؟ میبینید که از محدوده کلی که آمدیم پایین یه مقداری کار مشکل تر میشه. فرض بگیم که یه کسی بدن انسان دست میخواد، چشم میخواد، مثلا سر میخواد، حالا کلی تر بگیم سر میخواد، پا میخواد، این مجموعه بشه یه بدن. حالا یه کسی بگه آقا جان درسته که باید پا داشته باشیم، حالا انگشت پا اگه نباشه چه میشه؟ مثلا یه نفر انگشت نداشته باشه، نسبت به مجموعه این بدن که ترکیبی یافته از چندین عضو کلی است، بگیم خب یه بدنی پا نداشته باشد که نمیشه، مثلا دست نداشته باشه نمیشه، سرم نداشته باشه نمیشه، قلب نداشته باشه نمیشه. حالا بفرمایید به این که اگر پا داشته باشه یکی از انگشتان پا نباشه، دست باشه یکی از انگشتان دست نباشه، نحوه ارتباط بین این مجموعه با این یک جزء بسیار ریز چطوره؟ حالا بفرمایید که همه اینها باشه، یه دونه ناخن از یک از انگشتان دست یا پا نباشه، یک خال موی از موجه مثلا تحقق نداشته باشه، آیا ارتباطی بین این یک خال بوم با این مجموعه بدن هم میشه درست بکنید یا نه؟ ظاهرا وقتی میاد بر اساس علم فکری فکر میکنید، وقتی خرد میشید در اجزاء نظام هستی یا حتی در اجزاء یک مجموعه کوچک، میبینید ارتباط برقرار کردن بین یک عضو بسیار ریز یک مجموعه با اون کلش بسیار کار سختی میشه. آدم چیکار کنه واقعا؟ بله آقا، الان یه خال موی یه سره سر یه آقایی اصلا پیدا نشه، خب این مجموعه به هم میخوره. حالا به جای اینکه موی سر ایشون دارای مثلا 5000 دونه باشه، دارای مثلا 4999 تا باشه، کجای مجموعه به هم میخوره؟ اگر ما بخوایم ارتباط موجودات با هم را از ناحیه علم فکری درست بکنیم، تا یه محدوده علم فکری میاد، بعد میبینه علم فکری باز دچار گرفتاری میشه. حالا بعد میریم تو بین بعضی از حرفا و بیانات، ببینید مثلا آوردن که اگر زهره نباشه، فرض بفرمایید که هیچ محصلی در روی کره زمین نمیتونه تحصیل کنه. خیلی خوب، وقت میان راجع به محدوده فکر ایشون که حساب میکنیم، شاید یک دانشمندانی بیان راه بیفتن واقعا در این وادی تحقیق کنن، که الان چقدر خوبه دانشمندان جهان 7 راه تحقیق دارن، آفتاب و ماه و حالا از این ور بگیریم پایین به بالا بریم، قمر، ماه، عطارد، زهره، شمس، مشتری، زحل، مریخ، زحل، این 7 میشن به اصطلاح 7 کرات آسمانی که خیلی دیگه از جنبه ستاره های دیگر به زمین نزدیکترین ستاره ها هست. بین تمام این هر یک از این 7 با اجزاء زمین یک ارتباط عجیبیه. تمام مردم روی کره زمین که دارن شبان روز ادراک میکنن، بر حال اغلب یه خانومی که ولو در آشپزخانه‌اش همین اندازه که ادراک میکنه این دیگه اون گازه، اونطوری باید روشنش کرد، اینطوری باید تو دیک آب بریزیم رو سر گاز، همین مقدار فکر میخواد، آگاهی میخواد یا نه؟ اگه ستاره زهره اون بالا میخکوب اونجا به زمین نگاه نکند، با زمین ارتباط نداشته باشد، این فکر از سر ایشون میپره. چه ارتباطی بینی؟ نمیدونم، باید فکر کرد. حالا الان که نشستیم الان اینجا با هم دیگر، گوینده داره حرف میزنه و شنونده هم دارد میشنود، همه هم در مقام تفکریم، داریم تحصیل میکنیم مطلب، به هم دیگر تفهیم و تفاهم میکنیم، تمام اینها الان به ظاهر که به هم با حواس خمسه که نگاه میکنیم، خب ما اینجا نشستیم یه گوینده حرف میزند، شنونده هم میشنود، هم گوینده در مقام ادراکات حرفاشه، هم شنونده در مقام ادراکات شنیدهاشه، این چه ربطی داره به ستاره زهره؟ تازه شاید هنوز الان ستاره زهره طلوع هم نگرده باشه، این ربطش چیه؟ ارتباطش به چه صورته؟ میبینید بازم حرف پیش میاد. فلون دانشمند فرانسوی، حالا ما خیلی از علمای خودمون نمیگیم، از همین زحمات آیون دیگر میگه، فلون دانشمند فرانسوی 400 سال قبل پیش بینی کرد که در آینده این وقایع در روی کره زمین رخ میده. شما از کجا فهمیدید؟ میگه من از صور ستاره های آسمان یه همچین چیزی رو فهمیدم. صور یعنی چی؟ این ستاره های آسمان رو که در بالا به هم نگاه میکنید، هر کدوم یه ستاره ای هستن در این فضا معلق کنن تو جای خودشونن، حالا یا نظمی دارن یا ندارن، نازمشون کیه، نظم دهنده کیه، به کی اینشون گفته شما باید اینجوری طلوع کنی، اونجوری غروب کنی، مطابق فاصلت با مثلا آفتاب باید این اندازه باشه، جلوتر بری نمیشه، عقبتر بری نمیشه، و میلیاردها به توان میلیاردها سوال تو این وادی ها پیش میان. اینا رو میذاریم کنار. آقا از صور کواکب این رو فهمیدی یعنی چی؟ میفرماد این ستاره و اون ستاره و اون یکی و اون یکی که در آسمان نزدیک هم هستن، اینا رو من به همدیگر ترکیب میکنم، بعد از مجموعه اینها مثلا فرض به عکسی صورت شیر در میارم، این صورت تا موقعی که این بافت این طوریه زمین این طوریه، حوادثی که روی زمین پیش میاد به این صورته، اما اگر این صورت بخواهد تغییر پیدا بکند، چه این که در آینده هم پیدا میکند، چرا بر اساس این که تحقیق کرده نظمشون، حرکتشون جوریست که درست، این حالا بر اساس این حرکت همیشه نظمشون جوریست که به صورت شکل شیرن، اما یکی حرکتش چه میشه، یکی بطی میشه، یکی سری میشه، یکی شمالی میشه، یکی جنوبی میشه، یکی شرقی، یکی غربی، اینا شکلشون به هم میخوره، به جای اینکه به صورت شیر باشه به صورت یه گاوه، وقتی به اون صورت که در بیاد یه همچین حادثه‌ای در زمین رخ میده، نحوه ارتباطش چیه؟ وقتی بیاید از راه علم فکری آدم میخواد نحوه ارتباط درست بکنه، میبینه تو میلیون ها مشکل گیر کرده. اون بحث حق و خلق را که عرض کردیم باید خیلی دنبال کرد که ببینیم اون بالاخره چی میخواد، اون یک حقیقت در همه چه جور همه رو گرفتار کرده. منتو چه عجب که سبحان الله که راه‌های ادراکی متعدد در انسان یکی از راه‌هایی است که حجاب میشه برای رسیدن انسان به اسرار عالم. این رو هم قرار داده. اگر بخوایم این حواس پنجگانه رو اصلا نداشته باشیم، خب زندگی آدم مختل میشه. شما الان میبینید یه نفر مثلا فرض یکی از حواس رو نداشته باشه، گرفتاری داره. یکی میخواد چشمشو از دست بده، خب تمام دنیا رو میخواد بگرده، بالاخره هر جوری هست این یک حسشو از دست نده چون نیازش داره. از اون ور با این که نیازش هم داره میبینه که نخیر، اگر بخواد بیفتد به دنبال علوم اسراری نظام هستی، همینی رو که شدیداً هم بهش نیازمند است جزو مشکلترین کاراییشون هم میشه. حالا غرض اینه که علم فکری تا یه حدی بین اشیاء عالم ارتباط برقرار میکنه، این مانعی نیست، اما هم به سر ارتباط نمیتونه خوب برسه، همین که هرچه در مسیر رسیدنش میخواد به اسرار برسد میبیند که تکثر ایشون بیشتر شده و سوالات ایشون هر روز به روز اضافه تر میشه. هر دانشمندی رو که شما نشون دارید تو هر بخشی که داره تحقیقات میکنه بهش بفرمایید بعد از 50 سال 60 سال از تحقیقاتت آیا سوالاتت نسبت به اون روزی که داشتی تحقیق رو شروع میکردی الان بیشتر شده یا کمتر شد؟ اگه ایشون بگه آه نسبت به اون روزی که میخواستم شروع بکنم سوال من از 10 برابر شد به 1 برابر، از 1000 تا رسید به 1، اینو باید بهش عرض کرد که پس شما معلومی که اصلا در مسیر تحقیق به حقایق نرسیدی، یعنی این اندازه‌ای که خیال میکنی هم که رسیدی هم نرسیدی. برای اینکه امکان نداره یه دانشمندی در مسیر تحقیق علم فکریش اون روز که وارد تحقیق میشود اگر 10 تا سوال داشت در پایان کار اگر 10 داشت 10000 تا نشه، معلوم بود، معلوم است که اهل تحقیق نبوده، کار نکرد. نوعا هم اینطوریه، هر کسی در علم فکری وارد بحث و وارد تحقیق بشه ابتدا که وارد میشه میبینه سوالاتش خیلی حد محدودی، اما وقتی به تحقیق و به حقایق که میرسد میبینه ماشاءالله اینقدر پله به پله سوال پیش میاد، مطالب پیش میاد که اول که فکر میکرد این کار تحقیقیشون با 5 سال تمام میشه، وقتی وارد که شد دید با 500 سال هم به اتمام نمیرسه. اون وقت اگه بخواد در هر یک کلمه وجودی نظام هستی محققان جهان بنشینند به تحقیق، هر چه جلوتر میروند نه تنها این کلمه وجودی را به تمام ابعادش نرسیدند، بلکه مییابند به این که رسیدهاشون نسبت به اون چرا که نیافتند هنوز نقطه است در مورد در مقابل بی‌نهایت. اینا هست. حالا به هر حال ما پیوستگی اجزای عالم را به چه صورت ترسیم بکنیم؟ آیا به صورت ترسیم ترکیب انضمامی یک ساختمان به این صورت ترسیم بکنیم یا نحوه ترکیبشون رو باید جور دیگر تفکیک کرد؟ دیگه ببخشید خسته شدیم، منبر شب و بعد از اونم منبر هست، الحمدلله.